أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خب ما در بحث تأسیس اصل بودیم، بر محضر شما که عرض بکنم مسئله عمل به زن، و شیخ اصلی رو تأسیس کرد بر حرمت عمل به زن. عرض کردیم که شیخ بر این اصل 4 دلیل اقامه کرد. دلیل 4مش که دلیل عقلی بود، ذیلش یه بیانی به وجود آمد که این اشکالی که شما دارید در عمل به زن میگیرید عیناً به عمل احتیاطی هم وارده، در حالی که عمل احتیاطی رو هیچ کس حرام نمیدونه. عمل احتیاطی چیه؟ عمل احتیاطی اینه که شما اون فعل رو رجاء لادراک واقع میرید انجام میدید، در حالی که مطمئن نیستید، احتمال، یعنی به صرف احتمال میرید عمل رو انجام میدید. شیخ فرمود چی؟ فرمود شطانه بین هما، خیلی بین اینا فرقه، اصلا اینا ضد هم دیگن. عمل به زن وقتی که ما میگیم یعنی استناد این زنون به الله سبحانه و تعالی، استناد این زنون به شارع، یعنی تدین به اینها، یعنی قول به این که اینها من الشارع صادر شده، اینها من الدینه، در حالی که عمل احتیاطی اصلا کاری به این حرف نداره. عمل احتیاطی چیزی رو به شارع نسبت نمیده، چیزی رو به دین نسبت نمیده. عمل احتیاطی صرفاً و صرفاً کارش چیه دوستان؟ عمل احتیاطی میاد و محضر شما که عرض بکنم برای ادراک واقع اون چیزی که احتمالش هست که شارع اینو خواسته باشه میره انجام میده، اون طرف در مقام امتثال، هرگز در مقام جعل این رو به شارع نسبت نمیده. لذا اون کسی که داره عمل احتیاطی میکنه اصلا نمیگه که شارع این رو جعل کرده است، بلکه میگه من امتثال میکنم لاحتمال جعل شارع، برخلاف عمل بزن که اینجا درش استناد هست. لذا شیخ این مطلب رو پاسخ داد و نپذیرفت و برای پاسخش یه تقسیمی بیان کرد مرحوم شیخ، مبنی بر این که عمل به زن یا عمل تدینیه. یعنی چی؟ یعنی ما انتصاب هاز از زن هاز ها متعلق هاز از زن به شارع الی شارع، یا عمل تدینیه، یعنی داریم نسبت میدیم این رو به شارع، یا نه تدینی نیست. اگر تدینی نیست یا رجاء لادراک واقعه که میشه عمل احتیاطی، یا رجاء لادراک واقعه هم نیست. ایشون فهمود عمل، اگر عمل به زن عمل به زن تدینی باشه قطعا حرامه. قاعده اولیش ها، فرض اینه که دلیل قائم نشده بر حجیت این زن، در مقام این فرض حرام، درست شد؟ اما اگر عمل تدینی نباشه ولی رجاءً لادراک واقع باشه، ایشون فهمود اگر یه احتیاطی معارض با این عمل احتیاطی نشد، یا این احتیاط شما مخالف با یه اصل دیگری نبود، اینجا اشکال نداره، فهو حسن از قبیل احتیاطه. من میخوام یه کاری کنم اون چیزی که احتمالم داره شارع خواسته باشه از من، بتونم انجامش بدم، از احتیاطم انجام میدم. تا اینجاشو خوندیم، این مطلب مونده بود، اون عملی که عمل به زن نست غیر تدینی است و رجاء لادراک واقع هم نیست. این تکلیفش میشه، عمل به زن نست غیر تدینی است و رجاء لادراک واقع هم نیست. شیخ اینجا حالا این یعنی چی رجاء لادراک واقع نیست؟ این چه عملیه دوستان؟ این عمل، عمل رو هواست، از رو هوای نفس همین طوری عمل کردنه. یعنی تو اصلا تدینن الی شارع نیست عملت، رجاء لادراک واقع هم نیست، هر چی به گوشت خود میده عمل میکنی. یه زنی بهش پیدا کردی که تو امور روزمره هم از دفعا میبینیم دیگه، طرف احساس میکنه که فلان چیز مثلا از جانب شارع هم است، اصلا بدونی که جانب احتیاطی اینا رو به خود رعایت بکنه، همینطوری میره به یه زنی عمل میکنه، به زنش در امور دینی عمل میکنه، همین، بدون اینکه اصلا تو ذهنش رجاء لادراک واقع و مثلا واقع و به دست بیاریم و این حرفا باشه. شیخ اینجا باز دو قسم میکنه، مثل بحث قبل میفرماد اگر در اینجا این عمل باز مخالف یه اصلیه یا مخالف احتیاطه، مثل مسئله قبل. خب حرام، قطعا حرام. اما اگر انجام این عمل تدینن که نیست، مخالف با هیچ اصل دیگه هم نیست، یعنی نه طرح واقع میشه، نه مخالف با اصله، نه مخالف با یه احتیاط دیگه است، و اینو انجام میده، شیخ میگه در این حالت مشکلی نداره. اینو که بیان میکنه دیگه شیخ وارد جنبندی تو این باب میشه، جنبندی رو انجام میده، میره سراغ اصول دیگه‌ای که ادعا شده در این مقام وجود دارد و اونها رو بحث میکنه مرحوم شیخ. اینو حالا با هم بررسی بکنیم. خب آخر صفحه 126 رو ببینید. بالا فانکان لرجاء ادراک الواقع بود، اینجا و الم یکن لرجاء ادراک الواقع. اگر این عمل بزن به خاطر ادراک واقع، رو عرض کردم همینطوری روی هوا، اینه همینطوری عمل، همینطوری رو هوا. شیخ میفهمد فان لازم منه طرح اصل دل دلیل علی وجوب الاخذ به تا یعلم خلافه. اگر اینجا این عمل بزن باعث طرح و دور انداختن یه اصلی بود، کدوم اصل؟ اون اصلی که دل دلیل علی وجوب الاخذ بهی، دلیل دلالت کرده بر وجوب اخذ به اون اصل، حتی یعلم خلافه، تا زمانی که خلافش ثابت بشه، یعنی اصل عملی. کان محرمن ایضا، مثل بار قبل، چون اینجا شما باید عمل به اصل کنی، اینجا حجتت اصله، ولو اصل عملی باشه. ظنت وقتی که اینجا حجتت، حجتت اصله، لذا ما بعدا در اصول عملی میخونیم که ظن غیر معتبر که شک اثری نداره. چرا محرمن؟ لأن فیه ترهن للأصل الواجب العمل، چون که در عمل به این زن به این شکل چه اتفاقی میفته؟ طرح یه اصلیه که او اصل این چنین صفتی داره، واجب العمله، عمل بهش واجبه. کما فی ما ذکرم این مثال کون زن بالوجوب علا خلاف استصحاب تحریم، مثل اون حالتی که رجاءً لادراک الواقع عرض کردیم که عمل بزن چه اتفاقی بیفته توش؟ عمل بزن مقابل با چی بشه؟ مقابل با استصحابی باشه که اونجا واجبه. لذا شما وقتی که اونجا اصل استصحاب بوده، بعدش عمل بکنید. استصحاب اختیاری نیست عمل بهش، که اندشک مجرای شکی که شما حالت سابقه دارید عمل استصحابیه. شما یعنی وقتی قطع ندارید، ظن معتبری ندارید، باید بیاد سراغ استصحاب. دقت کردید؟ لذا اینجا ظنی که شما براش دلیلی هنوز قائم نکردید نمیتونه در مقابل استصحاب بیسته. کما فی ما ذکر من مثال کون ظن بالوجوب علی خلاف استصحاب تحریم. خب حالا این یه طرفش. و لم یلزم منه ذلک جاز العمل، اگر از عمل به این زن، لم یلزم منه لازم نیومد از عمل به این زن چه چیزی؟ ذلک، طرح اون اصل، جاز العمل، اینجا عمل جایزه، مشکل نداره. کما لو ظن به وجوب ما تردد بین الحرمت والوجوب، مثل چی؟ مثل زمانی که اون فرد، حالا یا لو ظن یا اون فرد مکلف رو در نظر بگیم، معلوم بخونیمش، زن براش به وجود بیاد، به وجوب یه چیزی که مردد است بین وجوب و حرمت، نمیدونه که واجب است یا نمیدونم که حرام است، و عمل به هیچ کدوم از طرفین، و میدونم که حرمت قطعی نیست اینجا، و میدونم که اینجا اصلی جاری نیست، ببینید فرض اینه ها، لذا به یکی از طرفین رو میتونه بیاره و میدونه که مخالفت قطعی نمیکنه نهایتا با مولا. اینجا مثال دوران بین محظور اینه. اینجا فان الالتزام به طرف الوجوب لا علی انه حکم الله المعین جائزون، اینجا اگر او رفت و عمل به وجوب کرد، البته نه به عنوان اینکه این حکم الله معین در این واقع است، این نباید تدینن بشه، اگه لا علی انه باشد این جائزه. اما شیخ آخرش بیان جالبی داره، میگه لکن فی تسمیت هذا عملا به زن مسامحه، این که ما به چنین چیزی بگیم عمل به زن مسامحتش وجود داره. حالا این تیکه از عبارت رو هم میتونیم به این قسمت دوم بزنیم، یعنی همین تیکه‌ای که و الام یلزم، ولی بهتر اینه که این تیکه از عبارت رو به کل عمل غیر تدینی بزنیم، چه رجاءً لادراک واقع، چه رجاءً لادراک واقع نباشه. چرا؟ یعنی شیخ داره اینو میگه، میگه وقتی که شما عمل به زنت عمل تدینی نیست، که اسم اون عمل به زن نیست، اصلا عمل به زن، این اصطلاح عمل به زن یعنی که شما عمل به زن رو به این عنوان که زنی از جانب شارع آمده و شما معتقدید که این به شارع منسوب است دارید عمل میکنید. غیر این که اصلا عمل به زن حساب نمیشه، که میشه تطبیق عمل بر اساس زن. شیخ بعدا انشاءالله میرسیم که دو جلسه دیگه تو صفحه 131 همینو تصریح میکنه، پاراگراف آخر ببینید صفحه 131 رو، هازا ولیکن حقیقت العمل به زنه هو الاستناد الیه فی العمل و الالتزام به کون معداه و حکم الله فی حقه. اونجا شیخ اینو توضیح میده، حالا میرسم انشاءالله بهش که اصلا عمل به زن اونجا چیه و برمیگردونه به کل عمل غیر تدینی. این عمل به زن نیست. و کذا فی تسمیت الاخذ بهی من باب الاحتیاط و کذالک، دوباره چی؟ تو اون حالت اول که رجاء لادراک واقع بود عمل احتیاطی، اونجا هم این که شما بگید اینجا اخذ به زن دارید میکنید از باب احتیاط، بازم این مسامحه داره توش، چون اونجا هم شما در واقع اخذ به زن نکردید. اخذ به زن یعنی که این زن رو دارید منسوب به شارع میکنید، شما اونجا عمل احتیاطی کردید. لذا تسمیه این کار به عمل به زن هم اینجا و هم در عمل احتیاطی در هر دوش محل بحثه. اصلا نباید به این میگیم عمل به زن، اصلا خارج از محل بحث عمل به زنه. لذا عمل به زن منحصره در همونه که شما تدین بخوای قائل بشی. شیخ چرا اینو میخواد بفرماد؟ میخواد بفرماد که بعدن کسی نگه که جناب شیخ بعد شما تو قول تفصیل قائل بشی. عمل به زن تدینی است که حرمت دارد، عمل به زن غیر تدینی حرمت ندارد. اصلا شیخ میگه عمل به زن نیستین، عمل به زن همونی که من گفتم حرامه. و بالجمله، حالا جنبندی شیخ مهمه ها دوستان، بعدن تو آخر این بحث فی وقوع تعبد به زن تا صفحه 134 این جنبندی برای ما خدمت شما که عرض بکنم جنبندی مهمی باقی میماند و باید روش انشاءالله دقت بکنید. خیلی خوب، کجا بودیم؟ بله. و بالجمله فالعمل به زنه اذا لم یصادف الاحتیاط محرمون، عمل به زن اگه مصادف احتیاط نشه، این چی مصادف احتیاط؟ این اگه به واقع اصابت نکرد، مصادف نشد با اینجا منظور از احتیاط اینه که یعنی عملت یه طوری بشه که عمل احتیاطی بشه، یعنی باشه ادراک واقع بتونی بکنی. اگه این نشود خدمت شما که عرض بکنم حرام است. کی؟ اذا وقع علی وجه تعبد بهی و تدین، اگه علی وجه تعبد بهی و تدین باشد این حرام است، مگر به واقع برسی. جالب ها، شیخ داره اونجایی که شما مصادفه با احتیاط میشه عمل زنیت ولو متدینن بهی باشی رو حرام نمیدونه، میگه او حرام نیست. اما عمل به زنی که مصادفه با احتیاط نشود و شیخ میفهمد اگه علا وجه تعبده و تدین باشد مطلقاً حرامه، مطلقاً حرام. سواء استلزم طرح الاصل او الدلیل الموجود فی مقابله ام لا، چه این عمل به زن باعث طرح یه دلیلی یا طرح یه اصلی که مقابلش هست بشود یا نشود، مهم نیست. اینجا تمام الموضوع برای حرمت چیه؟ تدین غیر علمیه، تدین جاهلانه است، نسبت دادن یه چیزی به مولا در حالی که مطمئن نیستی. حالا پس اینطوری شد، فل عمل به زن اذا وقع علا وجه تعبد حرامه، و اذا وقع علی غیر وجه تعبد، اگه بر اساس وجه تعبد نباشه، نه عمل به زن کردی حالا یا رجاء لادراک واقع یا عدم رجاء، فهو محرم. در چه حالتی؟ اذا استلزم طرح ما یقابله من الاصول والادله المعلوم وجوب العمل بها. اینجا هم عمل به زن حرام است، کی؟ زمانی که این عمل باعث بشه که شما با این عمل طرح کنید طرف مقابل اون زن رو، که میتونه اصل عملی باشه یا یه دلیلی باشه، اونجا هر دلیل، اون ادله‌ای که المعلوم وجوب العمل بها. اون یعنی چی المعلوم وجوب العمل بها؟ اینو ادله‌ای که قطعا حجتند، اینو بنویسه کنارش، چون زن ما مفروضش اینه که فعلا نتونستیم دلیل بر حجتش پیدا بکنیم. تو این حالت حرامن. اگه مستلزم این اتفاق نشه، بله گفتیم حرام نیست. پس شیخ تونست اصل خودشو اینجا مستحکم بکنه. خب هازا و قد یقرر الاصل هنا به وجوه اخر، شیخ میفهمد که اصل عملی با به وجوه دیگری هم تقریر شده. شیخ در اینجا خدمت شما که عرض بکنم، یک و دو و سه و چهار و بله چهار تا تقریر دیگه از اصل در مقام محضر شما که عرض بکنم عمل به ظنی که هنوز دلیل خاص برایش نیامده مطرح میکنه. بعضی از اینا نتیجتا موافق شیخن، یعنی قائلن که اصل حرمت عمل به ظنه. بعضی از اینها نتیجتا مخالف شیخن، یعنی معتقد میشن که اصل اباحه عمل به ظنه. مثلا همین الان صفحه 128 رو ببینید، اون منهای دوم که تو کتاب کنگره کنارش نوشته الوجه الثانی که منصور محقق کاظمیه، در اینجا که حالا شیخ تو نسبتش هم یکم تشکیک میکنه، این مرحوم محقق کاظمی میخواد بگه چی؟ میخواد بگه اصل اباحه زنونه مگر دلیلی بر حرمتش بیاد. دقت دارید؟ یکی یکی باید بریم جلو ببینیم به چه شکله. خب شیخ اینجا دوتا کار میکنه، یکی نتیجه اینها رو کار داره و نقدشون میکنه، یکی هم اصلا شیوه اینها برای اثبات. مثلا الان منهای اولی که میخوایم بخونیم، اولین اصل، اولین تقریر از اصلی که بعد از تقریر شیخ میخوایم بیان بکنیم، اینا حرفشون چیه توی این تقریر؟ شیخ میفهمد یک تقریر اینه که بگیم اصل عدم حجیت به معنای استصحاب. یعنی من چه میکنم؟ من استصحاب میکنم، ببین استصحاب عدم ازلی، این زن حجیت نداشت 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 نداشت، شک میکنم آیا حجت دار شد یا نشد. استصحاب میکنم چی رو؟ عدم حجیتش رو. من میگم اصل عدم حجیت، و از این عدم حجیت میخوام چی نتیجه بگیرم؟ حرمت عمل رو نتیجه بگیرم. نتیجتاً حرف اینا اینا ها، نتیجتاً اینه که این زنه حجت براش نیامده لذا عمل بهش حرام. یعنی نتیجه استصحاب حرمت، نه خود استصحاب. شیخ رو همین هم یکم مانور میده. شیخ میفرماد که بله این اصل، اصلش درسته، بله اصل عدم حجیت، ولی شیخ میفرماد که تو مقام ما اصلا این اصل به درد ما نمیخوره، چون بر مقتضای این اصل اصلا اثری مترتب نیست. چرا؟ شیخ میفرماد استصحاب عدم ازلی زمانی برای ما ارزشمنده، زمانی ما بهش احتیاج داریم، زمانی ثمره داره که خدمت شما که عرض بکنم مستصحب ما عدم اون حادث باشه، نه عدم علم به اون حادث. دقت میکنید؟ اینجا شیخ میفهمد که ما اثری که میخوایم بگیریم چیه؟ حرمت عمل. شیخ میگه حرمت عمل با صرف شک در حجیت کافیه برای ما. صرف شک، لازم نیست شما شک در حجیت که بکنید حالا برید در مجرای استصحاب جریان استصحاب رو جاری کنید تا احراز کنید عدم حجیت رو و از عدم حجیت حرمت عمل نتیجه بگیرید. شیخ میگه از این سر نیازی نیست. ببینید دوستان، نه اینکه غلطه ها، حالا البته شیخ بخشی از عبارتش که انه یه اشکالی هم شاید به این استصحاب داره میکنه، داره اصل مثبتش میکنه، من کاری بوده کش ندارم، اما شیخ میفهمد اصلا این بلغوه. همون لحظه شک در حجیت، مثلا نیازی نیست برید شما سراغ احراز عدم حجیت با استصحاب، لحظه‌ای که شک در حجیت میکنید حرمت عمل به زنون میاد. شیخ میفهمد همه ادله اربعه ام که من قبلا آوردم داله بر همینه. لذا شک در حجیت مساوی با حرمت. اینا چی میگن؟ اینا میگن نه، خواهش میکنم دقت کنید بیان اینها چیه. اینا میگن ما شک در حجیت داریم. حالت سابقه زن چیه؟ عدم حجیت. روز اول زن حجت که نبوده که. این حالت سابقه رو ما استصحابش میکنیم، استصحاب عدم ازلی، نبوده 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 نبوده، شک میکنیم به وجود آمد یا نه، میگیم نه آقا، جر استصحابی میدیم یا میگیم نه وجود نداره. با استصحاب احراز عدم حجیت میکنیم، از عدم حجیت حرمت عمل و نتیجه میگیریم. شیخ میگه اصلا این راه نیازی نیست، اون لحظه اول که شک در حجیت کردید حرمت عمل میاد، تمام شد. ببینید، منها ان الاصل عدم الحجیه، و یکی از این اصولی که اینجا خواستم تقریر کنن چیه؟ اینه که اصل در مقام عدم حجیت و عدم وقوع تعبد بهی و ایجاب العمل بهی و ایجاب العمل بهی و عدم وقوع تعبد بزن و ایجاب عمل بزن. حالا شیخ اینا رو کنارش میاره. چرا؟ یه بحثی ما داشتیم دوستان در حجیت که آیا حکم انتزاعیه یا خدمت شما که از کام اعتباریه به قول مظفر، یعنی آیا مجعول مستقیم حجیت یا انتزاع میشه از یه مجعول دیگه. توی بعضی بیانها که شیخ هم تو همین فضاست، تو بعضی بیاناتش که حالا تو جنبات آزای مظفر خوندیم، بحث این بود که احکام وضعی جعل مستقل ندارن، حجیت هم حکم وضعیه، بلکه از حکم تکلیفی به دست میان. لذا اون عدم و وقوع تعبد بهی و ایجاب العمل بهی اینه. تو نظام شیخ، حالت میگم اومد بعدا مثلا جلد دو اینا روش کار کنیم، مشهور به شیخ اینطوری بیان مشهور شیخ اینه که شما اصلا نمیتونید حجیت مستقیم جعل کنید. شما مولاتون باید بگه که عمل به زن بکن، اعمل به زن صدق العادل، از این وجوبی که شارع داره به تو میده تو حکم وضعی استخراج کن. حکم وضعی چیه؟ حجیت، یعنی منجزیت و معذریت. خب لذا اگه کسی مجعول حجیت و مجعول مستقیم میدونه، استصحاب عدم حجیت میتونه بکنه. اگه کسی حجیت رو مجعول مستقیم نمیدونه، وجوب و مجعول مستقیم میدونه و حجیت رو ناشی از وجوب میدونه، بعد استصحاب عدم وجوبه، ببینید عدم و ایجاب العمل به بکنه، یعنی واجب نبود عمل بهش نبود نبود تا الان، یعنی این حکم شرعیه، از اون بخواد حجیت رو به دست بیاورد که حالا باز جواد این اصل مثبت میشه یا نه. شیخ با دو قرائتش اینجا داره بیان میکنه، لذا سه تا بیان داره: اصل عدم حجیت، عدم وقوع تعبد و ایجاب العمل بهی، که این وقوع تعبد و ایجاب العمل بهی یکیه، این حیث تکلیفیش و حجیت حیث وضعیشه. شیخ میفهمد و فیه ان الاصل و ان کان ذلک، این اصل درستیه، من مشکلم با این اصل نیست، مشکلم اینه که اصل ثمره نداره، الا انه لا یترتب علی مقتضاه شیء، ثمره ای برش مترتب نیست. چرا؟ فان حرمت العمل یکفی فی موضوعها عدم العلم و ورود تعبد. حرمت عمل به زن موضوعش چیه؟ اصلا موضوعش احراز عدم تعبد نیست، احراز عدم حجیت نیست، موضوعش چیه؟ شک در تعبده، شک در حجیته، تمام شد. اصلا شما لازم نیست بعد این دوباره برید احراز عدم تعبد کنید، اصلا نیازی نیست، راهی که مسیری که اصلا بهش نیازی نیست. یک فیفی موضوعها در موضوع چی؟ در موضوع حرمت عمل عدم العلم به ورود تعبد، من غیر حاجتن الى احراز عدم ورود تعبد، نیاز نداریم احراز کنیم عدم ورود تعبد بهی رو به این زن رو. لیحتاج فی ذالک الى الاصل، تا برای فی ذالک برای اون اصل نیازمند چی بشیم؟ ببخشید، برای اون احراز نیازمند چی بشیم؟ نیازمند اصل بشیم. اصل برای چی؟ اصل میخواد احراز کنه برای تو، البته احراز شرعیه دیگه، احرازش هم احراز اعتباریه، شارع داره این با توسع و تصرف شارعه، ولی به هر حال دارید احراز میکنید در محکمه شارع که اینجا تعبدی نیست. توی بیان شیخ اصلا میگه احراز من نمیخوام، من شک دارم که در محکمه شارع زن حجت شده است یا نه، همین کافی برای حرمت عمل بزن، تمام شد. لیحتاج فی ذلک الى الاصل، که حالا بعد از اصل ثم اثبات الحرمه، تازه میخوای بعد از اثبات حرمت کنی، که حالا همینم هم گیره ها. چون اگر ببینید ما یه بحثی داشتیم دیگه، ما مستصحبمون یا خودش باید شرعی باشه یا باید اثر مستقیم شرعی باشه. اینجا حالا باید ببینیم که این استصحاب وقت اصل مثبت نشه، حالا شیخ چون تصریح نکرده اشاره نکرده، ما هم کاری به این نداره، ولی بدونید که اینم میتونه محل بحث باشه. والحاصل ان اصالت عدم الحادث انما یحتاج الیها فی الاحکام المترتبت علی عدم ذلک الحادث. ما کی نیاز به عدم حادث داریم؟ کی نیاز به استصحاب عدم حادث داریم در احکام شرعی؟ اون زمانی که بخوایم احکام مترتب بر عدم اون حادث رو به دست بیاریم، احکام مترتب بر عدم حجیت. اینجا حرمت عمل به زن حکم مترتب بر شک در حجیته، نیازی اصلا دیگه به عدم حجیت نداره. و عمل حکم المترتب علی عدم العلم به ذلک، یعنی شک، اما حکمی که بر شک ذلک، شک در اون حادث وجود داره، شک در اونها نه احراز عدمش، فیکفی فیه شک و فیه، همین شک کافیه دیگه، تمام شد. ولا یحتاج الی احراز عدمه به حکم الاصل، دیگه نیاز به احراز عدم اون حادث نداریم به واسطه اصل با استعانت به حکم الاصل. این مثل چیه؟ مثال جالب شیخ میزنه: و هذا نظیر قاعده الاشتغال الحاکمت به وجوب الیقین بالفرا. شما میگه قاعده اشتغال، ببینید در مقام امتثال حکمش چیه؟ میگه وقتی که چیزی آمد گردنت، تکلیفی آمد گردنت، عقل میگه واجب است بر تو که چیکار کنی؟ یقین کنی که ای از گردنت افتاد، یعنی تونستی امتثالش کنی از جانب مولا. فانه لا یحتاج فی اجراءها الى اجراء اصالت عدم فراغ الذمه، لازم نیست برای اینکه شما اجرا کنید قاعده اشتغالو برید یه اصلی جاری کنید، اصل عدم فراغ ذمه، بگی آقا فراغ ذمه، من ذمه‌م فارغ نبود 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 نبود، شک میکنم فارغ شد یا نه، بازم استصحاب میکنم عدم فراغ شد. میگه اصلا نیازی به این نیست، شک در فراغ کافیه برای اشتغال یقینی، ببخشید برای فراغ یقینی، شکش کافی، لازم نیست احراز عدم فراغ کنید، بلی یکفی فیها عدم العلم بالفراغ، بلکه کفایت میکنه در این در جریان قاعده اشتغال و اجرای قاعده اشتغال چه چیزی؟ عدم علم بالفراغ، همین، نه احراز عدم فراغ. دوست اینا دو تاستا، عدم العلم بالفراغ یعنی من حکمی نسبت به فراغ ندارم، حکم به عدم فراغ یعنی حکم عدمی دارم نسبت به فراغ، میدونم فارغ نشدم، به اونجایی میدانم نسبت به عدمه، اینجا شک، مقام شک، نمیدونم فارغ شدم یا نه. شیخ میگه همین کافیه، ففهم، همین در اینجا برای ما کفایت میکنه. انشاءالله جلسه بعد میریم سراغ وجه دومی که برای تأسیس اصل در موضوع عمل به زن بیان شده. انشاءالله برکت صلوات بر محمد و آل محمد.